باشد که تنمون سالمه. و بارها این بغض در من به وجود می اومد و پشیمون می شدم که من چرا اومدم بیرون.
بنابر قوانین بین المللی و کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت باید از حقوق برابر با سایر افراد جامعه برخوردار باشند. حقوقی برابر از جمله در زمینه تحصیل و اشتغال. مریم میگوید در ایران این حقوق اصلا برابر نیست.
ما هر دانشگاهی نمیتونیم تو ایران تحصیل کنیم، چرا که با مشکل عدم مناسب سازی دانشگاه ها مواجهیم. من الان یک گرافیستم، ولی خب مؤسسه و انجمن هایی که رو اشتغال معلولین فعالیت میکنه و بیشتر تو سامانه های کال سنتر مثل اسنپ، مثل تفسی، مشاغلی مثل این که فقط پاسخگوی تلفن هستن. خب این بچه ها خیلی هاشون تحصیل کردن، خیلی هاشون اصلا دوست ندارن این کارو.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران از مقام‌های ایران خواستند که هر چه زودتر قوانین و شیوه‌های به گفته این دو نهاد تبعیض آمیز را در مورد افراد دارای معلولیت اصلاح کنند و برای ارائه خدمات استاندارد به این افراد بکوشند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
با وجود اینکه گزارش انتقادهایی داره از رویکرد قوانین ایران، نهادهای مسئول دولتی مانند سازمان بهزیستی و مجلس ایران که قوانین رو تدوین میکنه، ولی ما نباید منتظر دولت و حکومت برای بهبود باشیم. مردم عادی هم میتوانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. یکی که ما میتوانیم با افزایش دانشمون در این زمینه تاثیرگذار باشیم.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران میگویند طی سالهای اخیر در ایران گامهای مثبت در این راه برداشته شده، از جمله تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال 88 و ایجاد ستاد پیگیری مناسب سازی شهری در سال 94. اما به گفته این دو نهاد هنوز کارهای زیادی باقی است. در کشوری که برآورد می شود جمعیت معلولانش دست کم 11 میلیون نفر باشد. 11 میلیون نفری که با استانداردهای یک زندگی مناسب هنوز فاصله دارند.
این گزارش ویژه را از همکارم مهتاب وحیدی‌راد می‌شنیدید. ساعت از 8 گذشته، نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه ترین خبرها. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در سال گذشته 167 نفر از قضات تعلیق یا سلب صلاحیت شدند و همچنین در 465 مورد نیز برخورد صورت گرفته است. آقای آملی لاریجانی به نوع برخورد قضایی اشاره‌ای نکرده است. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد عملیات ترخیص 4500 خودرو از مجموع 6481 خودرو ثبت سفارش شده غیرقانونی در گمرکات متوقف شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران در توییتی نوشت جهان صدای اعتراض مردم ایران را می‌شنود. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی تهران از استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف بازار تهران خبر می‌دهند، گزارش‌ها و تصاویری از ادامه اعتصاب و برپایی تجمعات پراکنده در روز چهارشنبه در برخی نقاط بازار منتشر شد. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از دستگاه قضایی ایران خواست تا به گفته او مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه که همکارم بابک غفوری‌آذر اون رو تهیه و اجرا میکنه. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری‌آذر هستم. در این شماره گفتگویی با پرویز صیاد، هنرمند شناخته شده ایرانی را می‌شنوید.
تئاتر.
پرویز صیاد نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته شده ایرانی است که از زمان وقوع انقلاب سال 57 با وجود سکونت در خارج از کشور فعالیت‌هایش را به اشکال گوناگونی مانند ساخت فیلم، برنامه‌های تلویزیونی و اجرای نمایش‌های مختلف ادامه داده است. او که از منتقدان سرسخت محصولات سینمایی و تلویزیونی بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر فعالیت‌هایش را متمرکز به اجرای نمایش‌های انتقادی کرده است. او به تازگی نمایشی به نام آی لاف تیوی را در چند شهر اروپا و آمریکا به روی صحنه برده است. نمایشی که روایت او از تجربیاتش در ساخت برنامه‌های تلویزیونی و همکاری با مدیران این سازمان در ایران قبل از انقلاب است.
شروع شد، یعنی قبل از که شروع بشه، من برای اداره هنرهای دراماتیک نمایشنامه‌های تک پرده می‌نوشتم. از پشت پنجره به من اشاره کرد که چطور بود. گفتم میرزاده واقعا معرکه بود، ای کاش اینو ضبط میکردی. گفت فکر میکنی چیکارش کردی؟ ضبطش کردیم رفت. یادش بخیر، واقعا هنرمند یگانه‌ای بود.
نمایش آی لاف تیوی به تازگی در شهر پراگ هم به روی صحنه رفت. درباره این نمایش و برخی فعالیت‌های اخیر پرویز صیاد همکارم هومن عسکری با او گفتگویی انجام داده و نخست از او درباره ایده اجرای این نمایش پرسیده است.
نمایش آی لاف تیوی در واقع شروع میشه به خاطرات تلویزیونی من، به همین دلیل اسمش آی لاف تیوی، یعنی ما قرار بود که عاشق کار تلویزیون باشیم.
چرا انگلیسی گفتید حالا اسمشو؟
برای اینکه دارم در یه منطقه‌ای زندگی میکنم که دیگه انگلیسی زبان کشور دوم من شده و منظورم من بیشتر این بود که رجعت بکنم به یه سریال معروفی که به نام آی لاف لوسی بود و این آی لاف تیوی در واقع یه حالت متایبه داره، برای اینکه نمیتونستم بگم آی هیت تیوی، در نتیجه اونو بردم زیر لفاف عشق. به معنای دوگانه داره، به خصوص برای کسایی که نمایش رو میبینند.
این نمایش شما بیشتر حالت روایتگونه داره، بیشتر حالت اتوبیوگرافی شما هست. روایت میکنید از زندگی هنری خودتون و اینکه از کجا شروع کردید و بعد چه اتفاقهایی در زندگی هنری شما افتاد. چرا این رو مکتوب نکردید؟ چرا به صورت کتاب منتشرش نکردید؟
دلیل اصلیش اینه که من فکر کردم که ما به اندازه کافی کتابخون نداریم. به خصوص من مایل بودم که اون چیزی که راجع به زندگی میگم در زمانی بگم که خودم حیات دارم. قصد من این بود که تا موقعی که هستم بتونم رو در رو، همچنان که سالها روی صحنه تئاتر با دوستداران تئاتر در رابطه بودم، حتی خاطرات را هم با اونها در میان بذارم به همون شکلی که روی صحنه باشون بودم. یه جورایی برام جالب نیستش که بعد از مرگم راجع به خاطرات من بیان بخونن. فکر کردم که بهتره به صورت تئاتر باشه، چون کار من تئاتر. البته یه دلیل دیگه هم که عنوان میکنم روی صحنه چندان بی پایه و اساس نیست و اون این که خواستم حقوق بازنشستگی من بگیرم یه جوری از تماشاگر، برای اینکه وقتی که کتاب بعد از مثلا فوت من خونده بشه من سهمی از اون نخواهم داشت، ولی وقتی بیان رو تئاتر بیان خاطرات من تماشا بکنن، به هر حال یه بلیت خریدن اومدن اونجا و من که حقوق بازنشستگی ندارم، در دوران بازنشستگی هستم، تنها راهی که من بتونم حقوق مزایای بازنشستگی دریافت کنم باز از همین طریق ارتباطی است که با تماشاگر دارم.
یه قسمت در نمایش آی لاف تیوی بود که صمد رو شخصیت روی صحنه که خودتون هستید شما دعوا میکنید و صمد خداحافظی میکنه. چرا صمد خداحافظی کرد؟ چرا دعواش کردید؟
خب یه جنگ زرگری است که ما با هم دیگه داریم، برای اینکه دعوامون یه حالت نمایشی داره دیگه، جدی نیست و این جنگ و دعوا رو همه برادرام گاهی با هم دیگه دارن.
پس صمد همچنان هست، کسی نگران نباشه.
نه، بودن نبودنش دست من نیست، تنها شخصیتی است که اختیارش از دست من به عنوان مؤلف یا نویسنده خارج شده و خود به خود اون یه جریان مستقلی در ذهن مردم داره، براش قصه میسازن، براش جوک میسازن دیگه، اون زندگی داره. من فکر کنم که سالها بعد از اینکه من خودم از میان رفته باشم اون هنوز خواهد بود.
ادبیات یا اون گفتمانی که شما با فیلم های صمد یا برنامه های اختاپوست وارد جامعه کردید همچنان بعد از 40 سال بعد از انقلاب وجود داره. راز ماندگاری کارهای پرویز صیاد چه هست؟
شاید بهتر باشه که این سوال رو از خود کسانی که به یاد میارن این شخصیت ها رو بپرسید که چطور شده که در میان این همه شخصیت هایی که در دوران پیش از انقلاب در تئاتر و سینما وجود داشته شما بیشتر به این شخصیت ها آشنا هستید. ولی من خودم فکر می‌کنم این برگرفته از زندگی مردمه. اونها چیزای بسیار آشنایی پیدا میکنن از گذشته خودشون، از فامیل خودشون، از آنچه که شنیدند یا شاهد بودند. چون به هر حال خوب بد یا خوب این کارهایی که در زمینه سینما و تئاتر من انجام دادم برخلاف اون روش رایج دوران گذشته که اغلب به خصوص فیلم‌های سینمایی تقلیدی بود از فیلمنامه‌های موفق کشورهای دیگه که فیلم به ایران صادر می‌کردن، یا مثلا یه فیلم هندی یا فیلم عربی یا فیلم ترکی، حتی یه فیلم آمریکایی اگر موفق می‌شد از نظر تجاری، خب یه نسخه فارسی به خصوص ازش درست می‌شد و گرچه می‌تونست فیلم خوبی باشه در این حال، ولی چون برآمده از زندگی و اون شرایط روزمره مردم نبود، به هر حال اون بیگانگی رو داشت. منتها حالا این برنامه‌های من یا نمایش من هرچه بود اون اوریجینالیته و اون اصالتی که برگرفته شده از زندگی خود مردم توش هست. به همین دلیل با گذشت زمان هنوز این کیفیت فرهنگی و اینکه در بافت زندگی روزمره مردم قرار داره، فکر می‌کنم یکی از دلایلش این باشه.
به تازگی ناصر ملک مطیعی در ایران درگذشت و تصاویری که منتشر شد از مراسم تشییع پیکر او خیلی عظیم جمعیت رو نشون میداد، شمار زیادی از شرکت کنندگان در مراسم او رو نشون میداد. شما به عنوان یک سینماگر هم دوره ناصر ملک مطیعی چطور حضور جوانان بعضن دهه 70 داخل ایران رو در این مراسم توجیه میکنید؟ شاید خیلی از اینها اصلا ناصر ملک مطیعی رو در اون سینمایی که شاخص اون بود ندیده بودن.
بله، این نشان دهنده این هستش که با توجه به این امکانات جدیدی که اینترنت فراهم آورده، نمیشه خاطرات یک ملتی رو به طور کلی حذف کرد، خط بطلان کشید. این کارو رژیم جمهوری اسلامی انجام داده، از روز نخست خط بطلان کشید روی سینمای پیش از انقلاب و همه بازیگران زن و مرد رو از کار و ادامه کار محروم کرد و حتی شرایطی به وجود آورد که دیدن اون فیلم ها و نگاه کردن به اونها حالت جرم و خطای سیاسی و اجتماعی محسوب میشد یه جورایی. با همه حرفا این فضای مجازی که باز شده برای مردم کمک کرده که این خاطرات گذشته، خاطرات نسل پیشی رو نتونن به طور کلی حذف بکنن. این امکانیست که نسل فعلی ایران برخلاف نسل‌های گذشته که وقتی که میومدن هر رژیمی میومد خاطرات رژیم قبلی رو یه جورایی یا منتفی میکرد یا سیاه نمایی میکرد یا اونا رو حذف میکرد، دیگه الان با همه کوشش‌هایی که این نظام جمهوری اسلامی کرده موفق نشده که این خاطره رو به کلی از ذهن مردم، از ذهن جوان‌های امروز حفظ کنه. اینو باید بیشتر مرهون همین رسانه‌های مجازی بود.
و یک قسمت جدیدی که در نمایش دستکم به چشم خود من آمد، چیزی که من در مورد شما پیش از این نمیدونستم، پرویز صیاد پژوهشگر هست. سرنوشت این تحقیقات چه خواهد شد؟ قصد دارید با این تحقیقات چه کنید؟
خب بخشی از این آگاهی‌هایی که من به هر حال جستجوهای کردم در زمینه کار خودم، یعنی کار نمایشنامه‌نویسی، فیلم مثلا برای نمایش محاکمه سینما رکس من بایستی جستجو می‌کردم، پژوهش می‌کردم و پیدا می‌کردم اسناد و مداری که بتونه کمک کنه به نوشتن این نمایشنامه. و این کار رو به هر حال نمایشنامه‌نویسان دیگر هم کم و بیش ناگزیر باید انجام بدن. خب بخشی از این کارهایی که انجام دادم خب نیمه کاره مونده، مثل همون کاری که روی زندگی پرویز نیخا انجام دادم. قصد داشتم یه درام مستندی بنویسم راجع به زندگیش، هنوز انجام نشده. خب این بستگی داره که چقدر من بخت و انرژی داشته باشم برای انجام کارهایی که به ناتمام مونده. بخشی از اون کارهایی که در ایران میتونست انجام بشه، حاجی بابا یکی از اونها بود، یوسف زوریخا یکی از اونها بود و خیلی کارهای دیگه مثل رستم اسفندیار، درام فالگوش، همه اینا چیزایی است که توی تجربه کارهای من وجود داشته ولی هیچ کدوم به ثمر نرسیده. یعنی ما الان نمونه از اونها رو روی فیلم سینمایی یا روی تیپ نداریم که برای بعد از من موندگار بشه. امیدوارم تا جایی که امکان داره برام عمر من یاری بکنه که به بعضی از این کارهایی که شما اشاره کردید بتونم یه سامانی بدم.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده، روز و شب.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.